حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در برنامه این هفته حدیث هدایت در ادامه بحث اهمیت و ضرورت وجود دین برای انسان به بعضی از ویژگی های آخرین دین الهی یعنی اسلام می‌پردازیم. با ما همراه باشید. همانطور که در برنامه قبلی گفتیم، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر این حقیقت است که بشر در طول تاریخ هیچگاه بدون دین زندگی نکرده است. مسئله گرایش بشر به دین متفکران بسیاری را به جستجو در خواستگاه آن فرا خوانده و سبب پدید آمدن دیدگاه‌های مختلف در این خصوص شده است. گروه باروی کرد الهادی عامل های چون جهل بشر از ناشناخته ها و ترس او از پدیده های طبیعی چون باد و طوفان و رعد و برق را در پیدایش ادیان و مذهب ها مؤثر دانسته و جمع نیز بر کارکردهای اجتماعی دین تاکید کرده اند. اما نگاه ژرف به این مقوله انسان را به این واقعیت رهنمون میکند که دین همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده است. قرآن کریم دین را امر مبتنی بر فطرت انسان ها می داند. از نگاه قرآن، فطرت و نوع آفرینش انسان او را به دینداری یعنی برخورداری از اصول علمی و عملی برای زندگی بهتر و نیکوتر هدایت می کند. از آنجا که دینداری به عنوان تمایل فطری بشر گاه مورد غفلت و بی توجهی او قرار می گیرد، پیامبران مبعوث شدند تا پیمان فطرت را به یاد او بیاورند و از وی بخواهند که به ندای درونی خیش گوش بسپارد. پیامبران از جانب خدای بزرگ معارفی را در قالب دین در اختیار انسان قرار دادند که آگاهی بر آن جز از طریق وحی امکان پذیر نیست. هدف این معارف و آموزه ها این است که انسان خود را تنها به زندگی روزمره و مادی سرگرم نکند، بلکه افقهای بلندتر را ببیند و سرمنزل مقصود را بیابد. البته در برابر تکامل عقلی و اجتماعی بشر، قانونها و حکمهایی که برای او فرستاده شد از دین به دین بعدی کاملتر شد. با طلوع خورشید اسلام این آموزه ها به نقطه کمال خود رسید. از همین رو دین اسلام هم آخرین و هم کاملترین دین است. آموزه های آن جامع است و ساختار این آموزه ها بگونه است که خلل ناپذیر و جاویدانه است. یعنی تا بشر بر روی زمین زندگی می کند، اسلام نقشه راه و ترسیم کننده خط مشی او بر پایه سعادت است. جامعیت و جاویدانگی اسلام در حقیقت از امتیازات خاصی آن به شمار می رود. مقصود از جامعیت دین این است که اسلام در زمینه هدایت بشر نکته ای را فروگذار نکرده است. خداوند در سوره نحل آیه 89 یکی از دلیل‌های خاتمیت دین اسلام را جامعیت کتابی آن می‌داند و می‌فرماید:
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بیاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار می دهیم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر المیزان در مورد این آیه می نویسد: قرآن کتاب هدایت عموم مردم است و مراد از هر چیز در این آیه همه آن چیزهایی است که به هدایت انسان مربوط می شود. همه معارف مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق شایسته و قصه ها و موعظه هایی که مردم برای هدایت به آن نیاز دارند همه در قرآن بیان شده است. در تفسیر نمونه نیز در توضیح این آیه آمده است: منظور از هر چیز در این آیه تمامی امور است که برای تکامل همه جانبه فرد و جامعه لازم است، نه به معنای اینکه قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی، جغرافی، شیمی و فیزیک در آن آمده باشد. بنابراین قرآن کتاب روشنگر و هدایت کننده است و با معارف جاویدانه اش اساسنامه زندگی انسانهای خداشناس به شمار می رود. امام رضا علیه السلام درباره جامعیت و جهان شمولی آخرین کتاب آسمانی می فرماید: خداوند قرآن را برای زمان و مردم خاص قرار نداده است. قرآن برای همه زمانها و برای همه انسانها تا روز قیامت تازگی دارد. نکته دیگر آن که از مجموعه آموزه ها و برنامه های اسلام به وضوح استنباط و برداشت می شود که اساس اسلام بر تفکر و تعقل قرار دارد. این یک ویژگی مهم برای اسلام است. به همین دلیل خردورزی و تفکر و تلاش برای دستیابی به پیشرفت های علمی و معرفتی از جایگاه خاص در این دین برخوردار است. تفکر به معنای بکار گرفتن نیروی عقل و اندیشه برای به نتیجه رساندن کارهای مفید و سازنده است. عقل از مواهب و بخشش‌های بزرگ الهی و استعداد ویژه است که خداوند متعال به انسان عنایت فرموده تا با کمک آن راه سعادت و نیکبختی را بیابد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: خداوند متعال به بندگانش چیز بهتر از عقل نبخشیده است. همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه با صحبت‌های آقای رمضان نژاد، کارشناس امور دینی، در مورد اهمیت و ضرورت وجود دین توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفى محمد و آله و صحبه اجمعین. برنامه ما برنامه حدیث هدایت و موضوعی که نیاز بشر به دین و هدایت انسان در سایه دین مبین اسلام است. در یکی از جلسات اشاره کردیم که بشر برای اینکه زندگی با سعادتی داشته باشد نیاز دارد که در طریق سعادت و زندگی سالم و صحیح با دین و بر مسیر دینداری قرار بگیرد. یعنی با همراه دستوراتی که دین مبین اسلام و پیغمبر گرامی اسلام و اولیای دین به ما داده اند بر اساس اون حرکت کنیم تا در مسیر سعادت واقعی قرار بگیریم. با توجه به اینکه دین اسلام دین خاتم هست، یعنی آخرین پیامبری که خداوند منان برای هدایت بشر فرستاد و مبعوث به رسالت کرد، وجود پیامبر گرامی اسلام است و یکی از علامتهای ختمیت و خاتمیت پیغمبر گرامی اسلام، معجزه پیغمبر گرامی اسلام قرآن است. چون در میان کتب آسمانی، کتابهایی که بر انبیا نازل شد همچون انجیل، تورات، سنت ابراهیم و کتابهای دیگری که برای انبیا نازل شده است، تنها کتاب آسمانی که معجزه است کتاب شریف قرآن به کتاب مقدس قرآن است و قرآن به همه نیازهای بشر و انسانها جواب داده است. امیدوارم که خداوند به منان در سایه دین مبین اسلام زندگی همراه با سعادت و هدایتی را نصیب بیزی ما بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Ah! اما باید گفت که بیشتر روحانیان و مبلغان ادیان پیش از اسلام دین را به عنوان حقیقت متضاد با عقل معرفی می‌کردند، به ویژه در برداشت کلیسا از تعالیم مسیحیت این طرز تفکر غلط وجود داشته است. آنها بر این باور بودند که دین امر ربانی است و انسان اجازه تفکر در آن را ندارد. از همین رو زمینه انسداد فکری و بنبست عقلانی در عالم مسیحیت به وجود آمد. در نتیجه در چند قرن گذشته، به ویژه از قرن 16 میلادی به بعد، جریان‌های بر ضد دین در کشورهای غربی شکل گرفت و گروهی وسیع از روشنفکران غربی از کلیسا فاصله گرفتند. البته آنهایی که می‌خواستند نسبت به دین وفادار بمانند، با پاره از مذهب‌های شرقی و یا بعض عرفان‌های کمتر از مذهب و دین روی آوردند. جمع زیادی نیز به ماتریالیسم یعنی مادی‌گرایی و مکتب‌های غیر الهی گرویدند. ایده هم مخالفت با کلیسا را برگزیدند و موضع‌گیری صریح علیه آن را در دستور کار خود قرار دادند. آیت الله مکارم شیرازی اندیشمند و مفسر قرآن در بررسی ریشه های این موضوع می نویسد، این پدیده با توجه به شرایط خاص محیط اروپا غیر منتظره نبود. به عبارت روشنتر، عامل های جنبش های ضد دینی و گرایش های ماتریالیستی اروپا را باید در موضع خاص کلیسا و چهره ای که در برابر رنسانس و پیشرفت روزافزون دانشمندان علوم طبیعی در زمینه های مختلف جهان جهانشناسی و کشف اسرار طبیعت به خود گرفته بود جستجو کرد. یعنی آن هنگام که کلیسای قرون وسطا مخصوصاً در قرنهای 13 تا 15 به مبارزه با علم برخاست و دامنه این مبارزه را حتی به قرنهای 16 و 17 نیز کشاند و جنبش های علمی را از طریق تفتیش عقیده ها سرکوب کرد و فرمان محکومیت علم را صادر نمود. آن روشنفکران بر سر دوراهی علم و دین، البته دین به آن صورتی که در آن محیط معرفی شده بود، به طور قطع علم را انتخاب کردند، چون که پایه های آن را شخصاً با مشاهده و آزمایش محکم کرده بودند. اشتباه در مقایسه دیگر دین ها با وضع خاص کلیسای قرن وسطا سبب شد که بعضی از دانشمندان به مبارزه با همه ادیان برخواسته و همه دین ها را رسماً انکار کنند و حتی اصل را به عنوان سازگار نبودن دین و علم مطرح نمایند. اما اسلام نه تنها با عقل و تفکر مخالفت نکرده، بلکه در جهت‌های گوناگون از آن مدد جسته و به طرز عجیبی بر آن تکیه کرده است. تعقل و تفکر در اسلام از چنان موقعیت برخوردار است که حتی درباره اصول اعتقادی این دین که شناخت آن بر همگان فرض و لازم است، به هیچ وجه تقلید و پیروی را جایز ندانسته است. اسلام برای فهم اصول عقاید خود راه تعقل و تفکر را پیش روی انسان می گشاید و تاکید دارد هر کس آزادانه در مورد اصول دین اسلام تحقیق و بررسی کند. در اسلام تفکر دارای جایگاه ارزشمند و تعیین کننده است، به گونه ای که یک ساعت تفکر برای بیدار شدن و رسیدن به حقیقت از 70 سال عبادت برتر شمرده شده است. قرآن کریم در آیه های 17 و 18 سوره زمر می فرماید:
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد.
و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند بشارت از آن آنهاست، پس بندگان مرا بشارت ده.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
همان کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.
این آیه شریفه صریحاً بر نقش عقلانیت در دین تأکید دارد و آن را در حکم وسیله برای هدایت معرفی می‌کند و آنگاه این هدایت عقلی را هدایت الهی می‌شمارد. توجه اسلام به تفکر و تعقل سبب شد که نهضت علمی اسلام که از همان قرن نخستین آغاز شد در قرنهای دوم و سوم هجری بارور شود. بر اثر این نهضت دانشمندان چون حسن بن هیثم، فیزیکدان معروف اسلامی، جابر بن حیان که او را پدر علم شیمی نام نهاده اند و خوارزمی دانشمند و ریاضیدان معروف و ده ها متفکر و اندیشمند برجسته دیگر ظهور یافتند. بدون شک کتاب‌ها و آثار این اندیشمندان بعدها تأثیرهای فراوان بر تمدن مغرب زمین گذاشت و آن را متحول و دیگرگون ساخت. جالب این که اختراعات و اکتشافات علمی دانشمندان مسلمان در عصرهای میانه و نزدیک با زمان روی داد که کلیسا با رنسانس و پرچمداران نهضت علمی جدید به شدت مبارزه می‌کرد. شنواندگان گرامی، در برنامه بعد در مورد ویژگی های احکام و تعلیم ها و آموزه های اسلام بیشتر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. تا برنامه های آینده همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.